ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام همیهنان خوبم، روز شما بخیر. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها را از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
شعبه های بانک ها کاهش می‌یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته شعبه های اضافی بانک ها در مناطق پرشعبه تعطیل میشه. فرهاد دشپسند در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرده که در مناطقی که با کمبود شعب بانکی مواجهن شعبه ایجاد میشه. عباس معمار نژاد معاون وزیر اقتصاد اخیراً شمار شعب بانکی مورد نیاز رو در کشور 12,000 شعبه برآورد کرده که با توجه به فعالیت 23,000 شعبه بانکی در کشور، رسانه ها از اظهارات معاون وزیر اینطور استنباط کردند که بانک ها 11,000 شعبه اضافی دارند که باید تعطیل بشن. حسین هاشمی رئیس سابق بانک صادرات گفته بود بانک ها با 5,000 شعبه هم میتونن کار کنن.
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی درگذشت. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی سحرگاه امروز به علت ایست قلبی در 73 سالگی دار فانی را وداع گفت. حبیبی از فعالان سیاسی ضد رژیم شاه بود و بعد از انقلاب از سال 62 تا 66 به عنوان شهردار تهران خدمت کرد. استانداری تهران، فارس، خراسان و قائم مقامی بنیاد مستضعفان و جانبازان از دیگر مسئولیت‌های حبیبی بود. وی همچنین پس از استعفای حبیب الله عسگرالدی به عنوان دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی انتخاب شد. روحش
تف شد. بله، روحشون شاد باشه. اما تفسیر اشتباه شهرداری تهران از قانون طرح ترافیک، 8 میلیارد تومان برای مردم آب خورد. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میگه تا کنون شهرداری حدود 8 میلیارد تومان عوارض غیر قانونی از مردم بابت تردد در محدوده طرح زوج و فرد گرفته. محمد علی خانی در جلسه امروز شورا تأکید کرده که تفسیر شهرداری از قانون طرح ترافیک اشتباه بوده و باید اضافه دریافتی ها رو به مردم برگردونه و مردم هم میتونن در این باره شکایت کنن. پیشتر عیسی فرهادی، فرماندار و سرمهماندار رئیس پلیس راهور تهران، تأکید کردند که دریافت عوارض بابت ورود خودروها به طرح زوج و فرد غیر قانونیه. پور سید آقای معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم در واکنش مدعی شده که از ابتدای سال تا ماه دی، یعنی در 9 ماه، پلیس هیچ راننده‌ای رو به خاطر ورود غیر قانونی به محدوده ترافیک و زوج و فرد جریمه نکرده.
بله، صدا مهماندار هم به این موضوع و این اتفاقی که افتاده شاکی بود و میگفتن که نباید دو تا عوارض گرفته باشه، یعنی هم جریمه بشن مردم هم که عوارض ورود به طرح رو بخوان پرداخت بکنن. اما تازه ترین راهکار بهارستان برای مهار مصرف بالا و قاچاق بنزین از پرمصرف ها عوارض گرفته شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه این کمیسیون پیشنهاد داده که در سال آینده روی مصرف بنزین عوارض بسته بشه. محمد رضاپور ابراهیمی اضافه کرده که بر اساس این طرح قیمت بنزین و گازوئیل ثابت میمونه، اما افرادی که بیشتر مصرف میکنن باید عوارض بیشتری بپردازن.
میزان مصرف این دو نوع حامل انرژی بر اساس حتما کارت خواهد بود. برای خودروهای عمومی و خصوصی تفاوت قائل میشیم. برای خودروهای عمومی هر میزان خدمت بدن با همون نرخ فعلی که حدود 1000 تومان بنزین است در شرایط کنونی برای سال 98 هم همین هست، و برای گازوئیل هم همین نرخ فعلی برای سال آینده هم تکرار میشه برای خدمات عمومی. برای مصرف خصوصی هم به این شکل عمل میکنیم. به عنوان مثال در بنزین هم هر خودروی عددی رو مثلا 60 لیتر 80 لیتر یه سهمی براش در نظر میگیرید، مازاد بر اون با یه نرخ پلکانی عوارض وضع میشه، یعنی 1000 تومان برای سایر مصارف هم همون 1000 تومانه، اما اگر از عدد 100 لیتر به بالا مصرف کرد 50% ما به تفاوت اون مصرف، یعنی اگر تا 80 لیتر ما به صورت 1000 تومان در نظر میگیریم، از 80 لیتر تا 100 لیتر به عنوان مثال این 20 لیتر رو مازادش با مثلا 20%، 30%، 50% تغییر قیمت رو برون میشه، بعد میره تا مثلا 150 لیتر تا 200 لیتر تا 300 لیتر تا 500 لیتر، حتی یه ماشین میتونه ببره و هر میزان بنزین میخواد با کارت خودش مصرف کنه، اون مازاد اون به صورت صرف عوارض محسوب میشه.
به گفته یه پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رانندگان پرمصرف باید عوارض سوخت رو هر چند ماه تسویه کنن تا پلیس خودروشون رو به دلیل بدهی متوقف نکنه.
میزان عوارض هم مثل محاسبه عوارض یا جرایم رانندگی هست، در کارت خودرو با همون شماره پلاک ثبت میشه، هر سه ماه یک بار هر کسی بر اساس میزان مصرفی کرده عوارضش رو میره تسویه میکنه، اگه تسویه نکرد قطعاً خودروش متوقف میشه، مثل عوارض رانندگی که باید بر عوارض بپردازه تا خودرو امکان تردد داشته باشه، و این کمک میکنه به اینکه هر کی مصرف بیشتری کرد عوارض بیشتری بده، مصرف متعارف هم با همون عدد قبلی خواهد بود، خدمات عمومی هم هیچ تغییر قیمتی نمیکنه.
آیت الله مکارم شیرازی میگه در مبارزه با گران فروشی اینکه عده‌ای کاسب جزء رو به خاطر مسائل کوچیک بگیرن و به دانه درشت ها نپردازن اینها افتخار نیست. این مرجع تقلید در دیدار با مدیر کل تعزیرات استان تهران گفته امروز مسائل اقتصادی ما پیچیده شده و عوامل مختلفی دست به دست هم داده که نتیجه اون فشار به مردم و به ویژه طبقات ضعیف جامعه است. این استاد حوزه گفته باید فشار اقتصادی از روی دوش مردم برداشته بشه و تحقق این مسئله منوط به کار جهادی و همکاری همه دستگاه‌های دولتی از جمله تعزیرات. آیت الله مکارم شیرازی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادها خواسته دست به دست بدن تا مشکلات مردم به حداقل برسه.
جلسه رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت بهداشت هفته آینده برگزار میشه. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس میگه جلسه رأی اعتماد به سعید نمکی گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت احتمالاً سه‌شنبه هفته آینده برگزار میشه. رئیس جمهور دیروز نمکی سرپرست کنونی وزارت بهداشت رو برای گرفتن رأی اعتماد به بهارستان معرفی کرد. پیشتر اسدالله عباسی عضو دیگه هیئت رئیسه مجلس گفته بود که احتمالاً یکی دیگه از وزیران هم با کابینه خداحافظی میکنه و آقای روحانی جایگزینش رو همراه با گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت به مجلس معرفی میکنه، اما این اتفاق نیفتاد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت عیدی بازنشستگان با حقوق بهمن پرداخت میشه. جمشید تقی‌زاده:
عیدی بازنشستگان عزیزمون که این خبر خوش رو هم سخنگوی محترم هیئت دولت و هم برنامه بودجه فرمایششون این بود و ما هم امیدواریم که انشاءالله تا آخر بهمن ما هم حقوق و هم عیدی بازنشستگان عزیزمون به نحو شایسته پرداخت بشه، همون طوری که قبلا هم در راستای فرمایشات ریاست محترم جمهوری و تأکیدات مقام عالی وزارت هم حقوقها رو سعیمون این بوده که به موقع پرداخت بشه و هم انشاءالله اون گوله هایی که میدیم اون گوله ها به نحوی در شأن بازنشستگان فرهیخته مون صورت بگیره.
شریکان دزد مبارزه با قافله قاچاق پوشاک را زمین گیر کردند. رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان با انتقاد از مسکوت موندن طرح مبارزه با قاچاق پوشاک گفته دخالت بعضیا باعث شد که فعلا این طرح مسکوت بمونه. مشتبا درودیان ابرازه امیدواری کرده که افرادی وارد مبارزه با قاچاق بشن که تحت تأثیر افراد ذی‌نفع در قاچاق قرار نگیرن. درست پیش هم گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از وزیر کشور خواست با افرادی که در مسیر مبارزه با قاچاق سنگ اندازی می کنن برخورد کنه.
به قول شهریار، آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ سخنگوی سازمان غذا و دارو میگه نمایشگاه زیبایی برج میلاد که در سوم تا پنجم بهمن برگزار شد مجوز نداشته. دکتر کیانوش جهانپور در گفتگو با همکارم اقبالی گفته در این نمایشگاه نمونه هایی از کالاهای غیر مجاز، قاچاق و تقلبی هم عرضه شده.
یه نمایشگاهی ظاهراً برگزار شده از تاریخ سوم تا پنجم بهمن در برج میلاد با اسم زیبایی و تندرستی. اینطوری که گفته شده از سازمان غذا و دارو ظاهراً هیچ مجوزی گرفته نشده. این صحت داره ای دکتر؟
مجوز نگرفتن. بله
بعد خب حالا میتونن همچین نمایشگاهی رو برگزار بکنن یا نه؟
با توجهی که موضوع حوزه سلامت و فراورده های سلامت محور هست، قاعدتا نهادهایی که حتی فضا رو در اختیار این نمایشگاه ها میذارن قاعدتا باید از مجوز نهادهای نظارتی مسئول در این حوزه اطمینان حاصل کنند و نظارت بر فراورده های سلامت محور قاعدتا در حوزه وزارت بهداشت و به طور اخص سازمان غذا و دارو هست. این که حالا چگونه مجوز داده میشه که در فضایی با مجوزهای سایر نهادها که به هر حال نقشی در نظارت بر کالاهای سلامت محور و ایمنی سلامت اون ندارن فضایی ایجاد بشه و عرضه و معرفی محصولات که احیانا بعضی از اونها ممکنه فاقد مجوز باشه، قاچاق یا حتی جعلی و تقلبی باشه، این دیگه با سوالیه که دستگاهایی که در این زمینه اقدام کردن باید پاسخ بدن.
دستگیری فردی که از شگردی جدید برای فروش داروهای خاص در بازار آزاد استفاده می کرد. رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری مردی خبر داده که بعد از سرقت دفترچه‌های بیمه با اونها داروهای خاص و گرون قیمت می گرفت و در بازار آزاد می فروخت. سرهنگ نادربگی اضافه کرده این فرد 17 دفترچه بیمه متعلق به دیگران را سرقت کرده و با خرید و فروش داروهای خاص 100 میلیون تومان به بیمه ضرر زده. رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفته 5 دلال دارو هم که با متهم همکاری می کردن دستگیر شدند.
ساخت بزرگترین صد و نیروگاه برقابی قاره آفریقا به مهندسان ایرانی سپرده شد. شرکت مهاب قدس در رقابت با برترین شرکت‌های فنی و مهندسی جهان موفق شد در مناقصه ساخت بزرگترین صد و نیروگاه برقابی قاره آفریقا برنده بشه. این صد و نیروگاه در تانزانیا ساخته میشه و 22 شرکت بزرگ صدسازی دنیا در مناقصه ساخت اون شرکت کرده بودن. ترکش دوز رئیس مهاب قدس گفته این شرکت در یک طرح ساخت صد و نیروگاه در پاکستان هم برنده شد، اما انگلیسی ها با پرداخت 4 میلیون دلار رشوه و فشارهای دیپلماتیک پاکستان رو مجبور به تکرار مناقصه کردن تا طرح رو از دست شرکت ایرانی در بیارن.
یک هشدار جدی: رواج استفاده بی حد و حصر کودکان از گوشی همراه و تبلت به یک خطر تبدیل شده. خسرو سلجوقی مجری طرح توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان در وزارت ارتباطات گفته 65% از کودکان ایرانی تبلت یا گوشی همراه دارند. سلجوقی به همکارم جعفر آبادی گفته باید خانواده ها به کودکانشون درباره نحوه استفاده صحیح از این وسایل آموزش بدن، وگرنه آسیب‌های زیادی متوجه اونها میشه.
مطالعات روی کودکان 3 تا 5 سال ایرانی انجام شده، 65% کودکان 3 تا 5 سال ایرانی دارای موبایل یا تبلت یا هر دوش هستند. و این عدد بزرگی است که اگر پدر مادرها فقط به فکر در اختیار گذاشتن تجهیزات که راحت ترین کار هستش مبادرت نکنن، بلکه به دو چیز دیگه هم حتما مبادرت کنن. مثل دوچرخه است، اگر دوچرخه رو شما خریدید در اختیار بچه گذاشتید، ولی اگر روش دوچرخه سواری، فرهنگ دوچرخه سواری آموزش ندیدید، حتما اون دوچرخه میزنه زمین و ممکنه حتی به مرگ اون کودک منتج بشه. در مورد تبلت و موبایل هم من مشابهه دقیقا همون دوچرخه میبینم. اما حالا اگر تبلت و موبایل گرفت، محتوای مناسب هم براش تونستید بگیرید، فرهنگ استفاده از تبلت، فرهنگ استفاده از محتوا هم آموزش دادید، اون میشه یه دوچرخه سوار، حتی میتونه بره رکورد بشکنه.
بعد عمر دارین که این کودکان چند ساعت در روز با این لوازم سرگرم هستن؟
اگه اشتباه نکنم یه چیزی نزدیک 4 ساعت وقت کودکان توی فضای مجازی داره مصرف میشه
در روز.
در روز
خب خبر خوب هم بشنوید درباره افزایش دسترسی به پزشک در مناطق محروم. معاون وزیر بهداشت گفته الان در استان سیستان و بلوچستان 17 متخصص مغز و اعصاب فعالیت میکنن. این در حالیه که نه پیش از انقلاب بلکه همین 25 سال قبل در سراسر این استان یه پزشک متخصص هم در این رشته نبود. دکتر ملکزاده اضافه کرده که استان ایلام سال 70 فقط یک متخصص جراحی اونم هندی داشت، اما الان این استان 150 متخصص در رشته های مختلف پزشکی داره.
و شاخص بازار بورس الان 160,246 واحده که در مقایسه با روز گذشته 428 واحد بالا رفته.
شمار پیامک ما هم 30611 است.
بله، هنگام گلبان گزان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:17 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
خاویار بادنجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا. ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلند های لوکس اقتصادی بیسوتی 3 و بیسوتی 5، محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب، از امروز در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
رهاوت به نام او که بخشنده است و مهربان، به نام خدا. سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین، لحظه‌ای زندگیتون پر باشه از خیر و برکت و نیکی. برنامه رهاورد رو تقدیم می‌کنیم، امیدواریم که لطف همراهی شما شامل حال ما باشه. مجله علمی رهاورد بازتابی از تلاش‌های ارزنده پژوهشگران و دانشمندان و همه فعالان عرصه‌های مختلف علم و دانش در ایران و جهان. آگاهی از این اطلاعات علمی بسیار مفید میتونه باشه، پس لطفاً شنونده برنامه رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره استفاده از دیوکسید کربن در صنایع و مواد خوراکی به وسیله محققان کشورمون صحبت بکنیم. محققان کشورمون برای حفاظت از محیط زیست موفق به ابداع روشی شدن که میتونه دیوکسید کربن رو جذب کنه و در اختیار شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه صنعتی و حتی خوراکی قرار بده. این کار در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران انجام شده. در حال حاضر برای جذب دیوکسید کربن راه‌های شیمیایی وجود داره که علاوه بر شیمیایی بودنشون نیاز به آب فراوانی هم دارن. اگه کشورمون بخواد بر اساس معاهده پاریس عمل بکنه، باید تا سال 1409 4% از تصاعد دیوکسید کربن به هوا جلوگیری کنه و برای این میزان اگه از این روش شیمیایی بهره ببریم، مصرف آب حتی از میزان آب کشاورزی هم بیشتر میشه. به خاطر همین محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تونستن روشی رو به شرکت گاز در شهر کرد معرفی بکنن که اونها بعد از 3 سال تحقیق و مفید بودن روش قبول کردن که برای جذب دیوکسید کربن از این روش بهره ببرن. رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گفته که روش کار به این صورته که شرکت گاز در شهر کرد CO2 رو از خروجی اگزوز خودروها جذب میکنه و در پروسه تغلیظ به خلوص نزدیک 100 میرسونه. توی همین پروسه به شرکت بهره بردار فرستاده میشه تا برای مصارف خوراکی، نوشابه‌های گازدار و حتی مواد اولیه صنعت هم استفاده بشه. دیوکسید کربن به واسطه تکنولوژی جذبی جذب غشا میشه. البته این طرح در دنیا اول نیست، ولی دست پیدا کردن به این تکنولوژی اتفاق بسیار مهم در کشورمونه. تا الان این تکنولوژی فقط در اختیار آمریکا بوده و به ما داده نمی‌شده. اهمیت دیگه این پروژه اینه که از همه طرف در خدمت محیط زیسته و کشور میتونه از لحاظ تکنولوژی در این زمینه پیشرفت کنه. این کار که در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران انجام شده در راستای یک قرارداد بین یک شرکت گاز در شهر کرد و یک بهره بردار بوده. ظرفیتی که در راستای این قرارداد تعیین شده 800 کیلو دیوکسید کربن در ساعت، یعنی در هر ساعت 800 کیلو دیوکسید کربن رو جذب کنه و در اختیار بهره بردار قرار بده. این شرکت بلافاصله با تکنولوژی که در پژوهشگاه به نتیجه رسیده، دیوکسید کربن رو در اختیار شرکت بهره بردار قرار میده که از اون به عنوان مواد اولیه صنعت و نوشابه‌های گازدار و غیره استفاده کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌هایی که در جهت کاهش آلودگی هوا هستند، هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیرد.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. در یک تعریف کلی میتونیم بگیم اقتصاد این میز که بررسی میکنه اشخاص، دولت‌ها، شرکت‌ها و کشورها چطور امکانات و عوامل تولید کمیاب و محدود موجود در طبیعت رو به تولید کالا و خدماتی اختصاص میدن که اون کالاها و خدمات بتونه بیشترین خواسته‌ها و نیازمندی‌های نامحدود بشر رو تامین کنه. از شما دعوت میکنم که به یک بخش کارشناسی توجه کنید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران. برنامه خوب و پربار رهاورد. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، در این قسمت از برنامه در خدمت شما هستم تا در مورد اقتصاد و شاخه ها یا رشته های این دانش و همچنین دستاوردهای نوین این علم صحبت هایی رو خدمتتون ارائه کنم. پیش از این گفتیم که اقتصاد مطالعه رفتار بشره، اما این تنها حوزه مورد بررسی نیست. روانشناسی اجتماعی هم به تفسیر و روشنگری در مورد انتخاب‌های مردم در طول زندگیشون می‌پردازه. رشته‌های اقتصاد و روانشناسی معمولاً به طور جداگانه موضوعات رو بررسی می‌کنن، چون هر کدوم از اونها باید به پرسش‌های متفاوتی پاسخ بدن. اما در سال‌های اخیر رشته جدید به نام اقتصاد رفتاری به وجود اومده که اقتصاددانان از نظریه‌های اصلی روانشناسی برای پاسخ به پرسش‌های خودشون استفاده می‌کنن. حالا در این قسمت برخی از موضوعات این رشته جدید رو بررسی می‌کنیم. اما قبل از اون باید عنوان کنیم که اقتصاد رفتاری در شاخه اقتصاد خرد از علوم اقتصادی طبقه بندی میشه. شاید بپرسید که اقتصاد خرد به چه معناست؟ قبل از ورود به بحث اصلی جا داره که در مورد شاخه‌های مهم این علم توضیحاتی اجمالی رو ارائه کنم. احتمالاً اگر به کتاب فروشی سر زده باشید و طبقه کتاب‌های اقتصادی رو نگاه کرده باشید، حتماً این دو نام درد شده بر روی کتب اقتصادی توجهتون رو جلب کرده: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد خرد همونطوری که از نامش پیداست به بررسی رفتار یک واحد اقتصادی در نظام بازار آزاد می‌پردازه. در واقع بررسی رفتار یک بنگاه اقتصادی، رفتار یک مصرف کننده، رفتار یک تولید کننده و یا روابط متقابل بین بنگاه‌ها و خانوارها در بازار کالاها و خدمات بر عهده اقتصاد خرده. هدف انسان اقتصادی به عنوان مصرف کننده، حداکثر کردن مطلوبیت، و هدف انسان اقتصادی به عنوان تولید کننده، حداکثر کردن سود و سرانجام رفاه جامعه است. در واقع در اقتصاد خرد به بررسی رفتار انسان اقتصادی می‌پردازیم. انسان اقتصادی انسانی است که رفتار عقلایی از خود بروز میده. رفتار عقلایی دست کم دو خصیصه داره: اولا رفتار حساب شده و سنجیده انتخاب شوند، و دوما رفتار روشمند و پیش‌بینی پذیر باشند. اما اقتصاد کلان، مطالعه اقتصاد در سطح وسیع‌تر، بررسی عملکرد و رفتار اقتصاد به صورت کلی رو اقتصاد کلان میگن. اقتصاد کلان تلاش میکنه برای تحلیل و فهم عوامل تعیین کننده روندهای کلی اقتصاد، مثل تولید کل کالاها و خدمات، تورم، اشتغال، تراز پرداختها، سطح عمومی قیمتها، سطح سرمایه گذاری و سایر متغیرهای کلان اقتصادی. از اهداف این شاخه هم میتونیم به اشتغال کامل و جلوگیری از بیکاری، ثبات قیمتها و جلوگیری از تورم و تحقق رشد مداوم اقتصادی اشاره کنیم. اما اگر به بحث اقتصاد رفتاری برگردیم، به نکات قابل توجه و جالبی میرسیم. یکی از دستاوردهایی که اقتصاد رفتاری همراه داشته و بسیاری از اقتصاددانان به خاطر ایده پردازی برنده جوایز مهم اقتصادی، خصوصا جایزه نوبل اقتصاد شدند، همین شاخه تازه تأسیس اقتصاد رفتاری است. اگر بخوایم به صورت کاملا خلاصه و اجمالی اقتصاد رفتاری رو معرفی بکنیم، میتونیم به موضوعات مورد بررسی این رشته بپردازیم. به عنوان مثال، یکی از دستاوردهای مهم این شاخه تحقیق و ارائه مقالات بسیار زیادی در بازنگری در اصول اولیه و پذیرفته شده اقتصاده. به عنوان مثال، دانشمندان اقتصاد رفتاری به این نتیجه رسیدند که مردم همیشه عقلایی رفتار نمی کنند. اقتصاددانان این رشته با تحقیقات و مشاهدات و آزمایشات خودشون به این نتیجه رسیدند که مردم بیش از حد به خودشون اطمینان دارند. به عنوان مثال، فرض کنید که از شما سوالاتی پرسیده بشه که جوابهای عددی دارند. مثلا تعداد کشورهای آفریقایی عضو سازمان ملل، یا ارتفاع بلندترین کوه آمریکای شمالی و امثال اینها. انتظار این نیست که شما جواب کاملا دقیقی ارائه کنید، ولی انتظار داریم که پاسخ شما در یک فاصله اطمینان 90 درصدی ارائه بشه. به بیانی دیگه، با اطمینان 90 درصد جواب صحیح در این دامنه قرار بگیره. وقتی روانشناسا این آزمایش رو انجام دادن، متوجه شدن که پاسخ اکثر مردم بسیار دور از انتظاره. اعداد واقعی در فاصله اطمینان کمتر از 90 درصد قرار گرفتند. این نتیجه نشون داد که مردم اطمینانی بیش از حد به توانایی‌های واقعی خودشون دارند. به عنوان یک مثال دیگه، دانشمندان اقتصاد رفتاری به این نتیجه رسیدند که مردم به تعداد بسیار اندک مشاهدات واقعی اهمیت و وزنی بیش از حد میدن. برای بهتر متوجه شدن موضوع، فرض کنید که قصد خرید یک خودرو با نام تجاری X را دارید. برای اطمینان از کیفیت این خودرو، شما گزارش بقیه مصرف کننده ها رو که شامل دیدگاه 1000 نفر مصرف کننده میشه مطالعه میکنید. بعد از این با دوست خودتون که همین خودرو رو خریداری کرده مشورت میکنید و او به شما میگه که این خودرو کیفیت خوبی نداره. خب باید بدونیم که دوست شما تعداد نمونه ها رو از 1000 به 1001 افزایش داده و این اطلاعات اضافی بسیار زیادی رو برای شما فراهم نمی کنه. اما از اونجایی که روایت دوست ما بسیار ساده و مشهوده و شما به دوست خودتون بیشتر از سایرین اعتماد دارید، شما به نظر دوستتون وزن و اهمیتی بیش از حد در تصمیم گیری و انتخاب میدید. بنابراین بر اساس نظر همون یک نفر دست به انتخاب میزنید و احتمالاً از خرید خودروی X منصرف میشید، هرچند که سایرین، همون 1000 نفری که شما نمیشناسیدشون و اعتمادی بهشون ندارید، این خودرو رو تایید کردند. تشکر خالصانه دارم از توجه و همیاری صمیمانه و گرم شما.
این برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تو انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که چاقی میانتنه مغز رو کوچیک می‌کنه. محققان دانشگاه لافبروگ انگلیس متوجه شدن چاقی میانتنه، یعنی در شکم و دور